الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين به فضل الهی دور جدید بحث رو که محور دوم به حساب میاد یعنی محور تاریخ سیاسی اسلام رو طی 6 جلسه برگزار میکنیم. جلسه امروز که به عنوان پیش درآمدی بر بحث های بعدی است تحت عنوان مقدمه ای بر تاریخ سیاسی اسلام، بعد به ترتیب تاریخ عصر پیامبر، عصر خلفای ثلاثه ابوبکر و عمر و عثمان و تاریخ عصر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، حکومت امام حسن و صلح امام حسن، نهضت ها مردمی و شیعی مخصوصا علیه خاندان عبوی، به ویژه نهضت خونین امام حسین علیه السلام. بعد یه بحثی داریم کیفیت انتقال قدرت از باند عموی به باند عباسی و بالاخره تا امامت امام زمان علیه السلام و آغاز غیبت کبرا رو ما در بحث محور تاریخ اسلام عرض کردم با جلسه امروز مجموعاً 6 جلسه داریم. منتها تاریخ عباسیان میمونه یه مقداری، چون ما در بحث تاریخ ایران وقتی که سلسله های شاهنشاهی معاصر عباسیان رو بررسی میکنیم به طبع همگام با تاریخ ایران تا انتهای حکومت عباسیان که آغاز حمله بغداد و از بین رفتن آخرین خلیفه عباسی و به طور کلی انقراض حکومت نیم قرنه خاندان عباسی رو در بحث تاریخ ایران خواهیم گفت. امروز از باب مقدمه ما به 5 فراز می‌پردازیم. اولا ببینیم تعریف تاریخ چیه، انواع علم تاریخ، بعد می‌پردازیم به خصوصیات تاریخ نقلی، بحث سوم ما علل توجه اسلام به علم تاریخ و مخصوصا همون تاریخ نقلی، بحث چهارم سبک‌های مختلف تاریخ نگاری مورخین مسلمان، و آخرین فرازم نقدی بر تاریخ نگاری شیعی و احیانا نقصانهایی که در این زمینه وجود داره و علل نقصان تاریخ نگاری شیعی. اولا اصل کلمه تاریخ از ماده ورخه هست بنابر قول مشهور و اصح، و بعضی گفتن از ماده عرخه هست، یه عده گفتن اصلا این کلمه عربی نیست بلکه عبری و سریانی، از ماده عرخه هست، و یه عده هم گفتن معرب از عجم هست. در زبان فارسی تاریخ به معنی ماه و روز، بعد به زبان عربی سرایت کرد و گفتن تاریخ یعنی همون ماه و روز، بنابراین اصلش از فارسی رفته به عربی. به هر ترتیب هر یک از این اقوال رو بپذیریم، آیون معتقدن که تاریخ در درجه اول یعنی بیان و تعیین وقته، و الان هم در اصطلاح ما همینه، وقتی میگیم تاریخ فلان روز یعنی مثلا روز سه‌شنبه، اون برجش رو میگیم، روزش رو میگیم، ماهش رو میگیم، سالش رو میگیم. مفهوم اولیه تاریخ همین بوده. بعد اومدن این مفهوم رو گسترش دادن، گفتن صرف ظرف زمان کافی نیست، بلکه اون وقایعی که در بستر اون زمان اتفاق میفته، اون زمان ظرف و ما فی ظرف مجموعاً میشه به عنوان تاریخ، و در یک جمله گفتن تاریخ یعنی بیان و بررسی رویدادها در زمان گذشته. علمای اسلام اومدن تاریخ رو به سه علم بزرگ، علم که عرض میکنن به مفهوم عامش، تقسیم بندی کردن، گفتن یک فلسفه تاریخ یا فلسفه نظری تاریخ داریم، یک فلسفه علم تاریخ داریم و یکیش هم تاریخ نقلی. اما فلسفه تاریخ یه سری بحث‌های کلی فلسفی راجع به آغاز حرکت تاریخ، مکانیزم حرکت تاریخ، عوامل محرک تاریخ، بستر حرکت تاریخ و فرجام و پایان تاریخ. این بحثی است که در فلسفه نظری تاریخ مطرحه و یک ضوابط و قواعد کلی طبق معمول فلسفه تاریخ به ما میده. یه بحث هم هست راجع به فلسفه علم تاریخ که باز اینم بعد فلسفی داره. مثل همه فلسفه علوم، ما در فلسفه علوم معمولا بحث میکنیم که اون علم چجوری به وجود اومده، چجوری رشد کرده، ابزار علم چیه، قوانین علم چیه، مثلا در تاریخ تفسیر تاریخی چیه، پیشبینی در تاریخ چیه، قانونمندی تاریخ چیه، تفاوت علم تاریخ و رابطه این علم با علوم دیگه چیه. اینا یه بحث های سلام فلسفه علم تاریخ، ما با این دوتا کار نداریم. اما سوم تاریخ نقلی. تاریخ نقلی همونطوری که از اسمش برمیاد دارای یک سری ویژگی هاییست که ما از ویژگی هاش میتونیم اون رو تمیز بدیم نسبت به بقیه. اولا که تاریخ نقلی برخلاف فلسفه تاریخ و فلسفه علم تاریخ، علم به قواعد جزئی است، به مسائل جزئی است، علم به کلی نیست. مثلا میگیم تاریخ خود پیغمبر رو بررسی میکنیم، هجرت پیغمبر رو، یا هنوزم ریسرچ میکنیم. خب این خصوصیت تاریخ نقلی که بیان و بررسی رویدادهای گذشتگانه، یکیش اینه که جزئی است و کلی نیست. ویژگی دوم همونطوری که از اسمش برمیاد علم نقلی است، عقلی نیست. ما در تاریخ با منقولات سر و کار داریم، در تاریخ نقلی با معقولات سر و کار نداریم، فلسفه که نیست. ما بحث دو تا چهار تا نیست، بحث اینه که چه جریاناتی به وقوع پیوسته. هرچند که عقل در مرحله تحلیل، در مرحله استنتاج و بررسی به کمک ما میاد، ولی فی نفسه و ماهیتاً تاریخ نقلی ماهیتی نقلی داره و ماهیتی عقلی نداره. و باز فرمودن که تاریخ نقلی علم به بودن هاست، نه علم به شدن ها. ما کار نداریم که چی میشه، چی متعدل میشه، ما میخواییم ببینیم که چی بود. اتفاقاً فرق بینه، فرق عمده علم تاریخ و جامعه شناسی همینه. علم جامعه شناسی بررسی میکنه پدیده های اجتماعی رو در زمان حال، همین که انقضای زمان بیاد بسر، یعنی گذشته بشه، این میشه تاریخ. تاریخ همون مثل جامعه شناسی است، منتها مربوط به بودن هاست و ویژگی چهارم میشه که بالاخره به گذشته تعلق داره، نه به حاضر، اگرچه در مجموع گذشته چراغ راه آینده است. ما پس بنابراین وقتی میگیم تاریخ اسلام، یعنی بخشی از همون تاریخ نقلی است، منتها اینجا ما کار به تاریخ سیاسی اسلام داره. باز تاریخ ممکنه تاریخ فردی باشه، تاریخ اقتصادی باشه، تاریخ فرهنگی باشه، تاریخ معماری باشه، به انواع و اقسام قابل تاریخ تحولات علمی باشه، تطورات علمی باشه، اینا همش قابل تقسیمه. ما اینجا بیشتر بحثمون چون ماهیت سیاسی داره، تو این بحثا میخوایم تاریخ سیاسی اسلام، یعنی رویدادهای مهم سیاسی اجتماعی که به رهبری و تحت ولایت و نبوت پیغمبر و امامت و ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام و نواب خاص و عام این حضرات به وقوع پیوسته. بنابراین اینجا ما کار به تاریخ سیاسی داریم که خودش بخشی از تاریخ نقلی است. پس تقریبا شکل کار و قضیه روشن شد. اینجا هم قابل توضیحه که ما اگر الان سریع به کتابخانه ها بزنیم، خب به اون شکلی که مثلا بگیم که علم تاریخ یا به عنوان تاریخ اسلام، غیر از این که
حالا در قرون معاصر یه عده‌ای نوشتن، نوعاً کتاب‌های تاریخی رو در شعبات مختلف علم تاریخ باید بررسی کرد. یعنی خود علم تاریخ در بین مورخین مسلمان به چند شعبه تقسیم میشه و مورخین مسلمان در هر شعبه قلم فرسایی کردن. به عنوان مثال، بخشی از تاریخ مربوط به سرگذشت و کیفیت و شرح حال و به قول ما بیوگرافی مثلا پیامبر یا صحابه بزرگوارشه. این رو در کتاب‌های تاریخی به عنوان تراجم ما میخونیم. کتاب‌های تراجم یعنی همون بیوگرافی، یعنی همون شرح حال که در کتاب‌های تاریخی موجوده. بخشی از کتاب‌های تاریخی که الان ما داریم شرح جنگ‌های پیغمبره و غزوات پیغمبره، اینها رو تحت عنوان مغازی، مثل مغازی واقدی، مغازی شرح غزوات پیغمبر که باز شعبه ای از علم تاریخه. بخشی از علم تاریخ مربوط میشه مثلا به فتوحات اسلام در قرون اولیه اسلام، پیشروی هایی که لشکریان اسلام در قلب افریقا داشتن، اروپا داشتن، اینها رو تحت عنوان فتوح، مثل فتوح البلدان به عنوان کتاب هایی به نام فتوح که باز بخشی از تاریخ فتح ها و پیشروی های نیروهای ماست. و بخش دیگری از این باز علم تاریخ شرع قتل هاست، شهادت هاست، شجاعت های نیروهای اسلام در جنگ ها، کیفیت شهادت نیروهاست، همون چیزی که به عنوان مقاتل معروفه، مثل مقاتل و طالبین. پس بخشی از علم تاریخ باز مقاتل هستش. بعضی از کتاب های تاریخی تاریخ مسائل اقتصادی است، مثل تاریخ مثلا خراج یا الانوال ابو عبیده، خراج ابو یوسف، اینا بحث های مربوط مالیات ها، درامت های مالیات بر درامت ها و خراج بر روی زمین ها بوده. این بالواقع تاریخ وضعیت اقتصادی اون روز رو میرسونه. البته بعد فقهی هم داره این بحث ها که باز اینم یک شعبه از علم تاریخ هستش. ما در عربی غیر از این که مثلا به نام تاریخ قصص داریم، خود قرآن قصص به کار برده شده که در قصص عبرت هایی است یا اولل الباب. خب این قصص که جمع همون قصه هست، باز قصه ها همون یک شعبه از تاریخه که به عنوان داستان های انبیاء نوعا ازش نام برده میشه. یا یه فرازی داریم به نام العبر، باز جمع عبرته، یعنی رویدادها و اون مسائل مستحدثه ای که موجب عبرت ها شده، باز این یک شاخه ای از علم تاریخ است. مجموعا پس بنابراین وقتی میگیم تاریخ به شعب مختلفی در تاریخ نگاری اسلامی تقسیم بندی شده، مغازی، مقاتل، سیره، تراجم، عرض کنم به حضور شما که و شعب مختلف که عرض کردیم، اینا تقسیم بندی شد. ما میخوام ببینیم که علت این که توجه اسلام به تاریخ از چی ناشأت میگیره و چرا اسلام، فراز بعدی بحث ما این است که علل توجه اسلام به علم تاریخ. اولا از نظر ما تاریخ یک منبع شناخته. چطور قرآن میفرماید قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، نگاه کنید و ببینید که پیغمبر به اینا بگو تو آسمان و زمین، یعنی طبیعت نگاه بکنن، انظر الی الابل کیف خلقن. این قرآن ما رو دعوت میکنه به زیست شناسی، زمین شناسی و الی الارض کیف سطحت، کوه شناسی. ها، طبیعت یک منبع شناخت ماست. یکی از منابع شناخت از نظر اسلام اون چاهی که آب علم رو میشه ازش کشید، یعنی همون منبع شناخت، تاریخ است. به همین دلیل است که در قرآن قصص انبیا به نحو متولی بیان شده و با امعاء نظر کامل. داستان حضرت موسی علیه السلام یکی از داستانهای طولانی قرآنه. این قصه هاست و این از قرآن بودور شما که داستان پیشینیانه که به صورت این داستان ها بیان شده و این به خاطر اینکه قرآن معتقده که زمینه تفکر و تدبر یکیش همین تاریخه، لذا خیلی ما رو دعوت میکنه و قول سیرو فلعرد فانظر کیف کان عاقبت الذین مکذبین. میگه میفرماید که سیر کنید روی زمین، ببینید عاقبت تکذیب کننده ها چی شده. خب قرآن خیلی رو در قالب داستان انبیا بیان میکنه. این سیر کنید یعنی هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ باستان شناسی، چون زمین معمولا یکی از سندهای زنده پیشینیان ماست، بنابراین قرآن ما رو دعوت میکنه که سیر کنید روی احوال گذشتگان، بررسی کنید داستان قوم عاد رو، ثمود رو، مبارزات انبیا رو، این رشد ملت ها رو ببینید، از اینا عبرت بگیرید، چجور شد یک ملتی رشد کرد، چجور شد یک ملتی مخذول شد، چجور شد نافرمانی خدا کردن، چجور اینا بحثایی است که ما زمینه تفکر، زمینه تدبر، منبع شناخت قرآن. مضافاً این که باز ما معتقدیم که اصولاً برای اسلام توجه به تاریخ تقریباً یک امر اجتناب ناپذیری بود. اجازه بدید این فراز رو یه مقدار بیشتر بشکافم. ببینید اسلام وقتی که در جزیره العرب رشد کرد، خب بالاخره در بین خود مردم عرب هم تاریخ وجود داشت، منتها آنگونه که مورخین گفتن شکل تاریخ به دو صورت مهم علم الانصاب و علم الایام وجود داشت. در بین عرب ها علم الانصاب وجود داشت که این مشتمل بر یک سری تفاخر نسبی و قومی بود، یعنی اینا می اومدن دور هم جمع می شدن در بازار مکه و شروع می کردن از گذشته های خودشون تعریف می کردن. بله من آنم که به قول معروف رستم به بعد پهلوان، پدران ما اینجوری بودن، اون یکی می گفت اینجوری. خب این در بین عرب ها وجود داشت به عنوان علم الانصاب. اونا کسانی هم که نسب شناس بودن دارای یک قرب و ارزشی بودن و این یک ارزش بود در بین اعراب جاهلیان به این که گذشته های خودشون رو بشناسن. یک علم دیگری هم وجود داشت در اون زمان به نام علم الایام. علم الایام یعنی دانستن رویدادهایی که در روزها اتفاق می افتاد، فلان روز در فلان تاریخ چه جریانی اتفاق افتاد، جنگ های نمیدونم فجال در چه زمانی اتفاق افتاد، جنگ های وسوس یا جنگ های دیگری که وجود می آمد بین قبیله، که هر دوتاش با همون ماهیت به قول معروف ماهیت تفاخر ملی و ناسیونالیستی داشت. یعنی هم در علم الایام و بیان ایام و روزها سعی میکردن شاخشونه بکشن و مفاخر قومی خودشون رو به رخ هم دیگه بکشن، هم در علم الانصاب و بر طرح مسئله نسب و نژاد به این فکر بودن. به هر حال اینا یه ذوقیاتی بود در بین عرب ها وجود داشت. خب اسلام که نمیتونه یه مرتبه مثلا بیاد اینجوری به اینها چجوری بیان بکنه، خوش بیاد برخورد بکنه بگه آقا نسب چیه فلان چیه، نه اینا یه زمینه داره، یه چیزی باید جایگزین باشه. این خلا اگر میخواد اسلام مبارزه کنه با این باید پر بشه. این نیاز به این بود که تاریخ صحیح دست مسلمان های شبه جزیره عربستان باشه. حالا گذشته از جزیره العرب، بالاخره جای دیگری هم که اسلام فرد میکرد برای خودشون یه گذشته داشتن، یه تاریخ داشتن. در بین ایرانی های خودمون، حالا چه اون داستان های افسانه‌ای عشقی مثل فرهاد و شیرین، مثل ویسرامین یا مثل لیلی و مجنون که بعد مأخوذ از عرب ها بوده، این داستان وجود داشت در بین ایرانی ها. حالا گذشته از این داستان پیشینیان رو هم میگفتن نقاله ها در قهوه خونه ها از اسفندیار و فریدون و جاماس و گشتاس و لوراس و شود کوه آهم چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. عرض کنم که خب این داستان ها بین ایرانی های خود من هم وجود داشته، اون وقت این لازم مستلزم این بود که یه داستان درستی به این ایرانی های گذشته بیانش، یک تاریخ صحیح، نه تاریخی که نوعا با بیان اقراق آمیز سوئن بود و سینه به سینه منتقل شده بود و سندیت تاریخی هم نداشت، از اون طرف هم منجر به یه سری احساساتی می شد که معلوم نبود همه این احساسات مشروع باشه. خب پس بنابراین وقتی که اسلام مواجه میشه با ملت‌های مختلف، هر کدوم برای خودشون تاریخی دارن. مضافاً این که دو مذهب آسمانی تحریف شده آن روز، و فلواقع اگر زرتشتیگری هم به عنوان مذهب بدونیم، مذهب به عنوان مذهب آسمانی بدونیم، با سه مذهب مقابل بودن. خب یهودی بود، مسیحی بود، زرتشتیگری، و اینا هر کدوم تاریخ داشتن. یعنی در تورات یهودی ها داستان مفصل انبیای بنی اسرائیل بوده و اونم داستان های تحریف شده که نمیتونم یعقوب با خدا کشتی گرفت و بالاخره هم زمین زد خدا رو. یه همچین داستانهایی در عهد عتیق در تورات وجود داشت، داستان تعریف شده در انجیل وجود داشت، باز به همین ترتیب شما می‌بینید که در اناجیل اربعه داستانهای دیگه وجود داشت. خب این مستلزم این بود که قرآن بیاد داستان واقعی یعقوب رو بگه، داستان واقعی ابراهیم رو بگه، این داستان مبارزه کنه با این جعلیات، مبارزه کنه با این اسرائیلیات. خب این مستلزم چی بود؟ اینکه خودش بیاد داستان تاریخی رو درست و حقیقی در قرآن بیان بکنه. بنابراین به این دلیل بود که عرض میکردم در مقابل این افسانه های ملل مشرق زمین، در مقابل اون اسرائیلیات و جعلیات تاریخی، از اون طرف در یونان قدیم هم خب تاریخ از قبل وجود داشت. هرودوت قبل از میلاد پیغمبر، تا 5 قرن قبل 6-7 قرن قبل از کنم بزرگ شما که اونجا برای خودش کتابایی داشتن، 7-8 قرن قبل ایشون بود، گزنفون بود، جای دیگه افراد دیگه بودن، اون استرابون جغرافیدان معروف یونانی، خب اینا آثار گذاشتن تاریخ. به هر حال تاریخ اون بار باب بوده، اسلام میباید یه تاریخ درستی اون موقع بیان بکنه. لذا برای مبارزه با این تحریف ها و برای اینکه داستان واقعی بیان بشه و مردم هم بتونن یک از تاریخ نبیان یک منقولات تو قهوه خونه، بلکه از یک داستانهایی به عنوان داستانهای درست. البته من اینجا این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم که اعتقادم این نیست که مثلا اشعار شاهنامه اینجوری همش که مثلا برای قبول، نه اتباقا شاهنامه فردوسی از گنجینه های بسیار بسیار نظر بنده این است ارزشمند ماست. در اونجا نکات بسیار بلند قهرمانی که حاکی از مردانگی است و هویت و شرف و جوهره انسانی است در قالب همون جنگ رستم و اسفندیار و جنگ داستان‌های دیگه بیان شده که اون قابل استفاده هم از اتفاقا الان و شاهنامه و فردوسی به عنوان شاعر شیعی عرض کنم که باعث افتخار ماست. ولی مجموعاً میخوام عرض بکنم که این اواخر دیگه اشعارش به عنوان مثلا که داستان و اینا نباشه، یه داستانایی باشه که عبرت انگیز باشه و رضا قرآن میبایستی به تاریخ میپرداخت. از این گذشته مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در الغدیر معروفش یه بحثی داره مقدمتاً تحت عنوان نیاز همه قشرها به تاریخ. ایشون میفرماید مفسر به تاریخ نیازمند، سخنور به تاریخ، جغرافیدان، اینا همه رو اسم میبره، محدث، فقیه، متکلم، همه اینها به تاریخ نیازمندن. اصلا اگر ما ببینیم کتاب مثل منبع فقه اما کتاب و سنت عقل و اجماع، همه اینها به نوعی به تاریخ بسته. اولا کتاب یا قرآن، بالاخره آیات قرآن اگه میخواییم مستند قرار بدیم بایستی صحیح و دلاله باشه. دلالت قرآن ملعن از طریق شأن نزول آیات کشف میشه، نه باید شأن نزول آیات. اصلا شأن نزول آیات و سوره ها چیست مگه غیر از اینه؟ همون تاریخه، یعنی یه جریان اتفاق میفتاد روی مسئله ای، پیغمبر نیاز به این داشت که جواب رو بده، آیه مبارکه نازل میشد یا سوره نازل میشد. پس بنابراین اصلا این شأن نزول ها برای اینکه دلالت آیات رو بفهمیم اتکای بزرگ مفسرین، یکیش به همین شأن نزول ها و اینا، کلش تاریخه به طور کلی. از اون طرف خود قرآن هم از کلیم مشتمل بر قصه ها و تاریخ ایناست، یعنی خود قرآن هم ماهیتا بسیاری از آیاتش و سورهاش ماهیت تاریخی داره، جنبه داستانی داره و این عمق توجه قرآن رو میرسونه. اگر در رابطه با احادیث هم برخورد بکنیم، بالاخره این حدیث هایی که ما میخوام ببینیم صحیح و سنده، یکی از راه های تشخیص صحت سند این که حدیث صحیح هست، اصلا که مدفق حسن چیه، این حدیث ها چجوریه، این مستلزم اینه که ما سلسله روایت رو بشناسیم، ببینیم که این راویان چجوری بودن، اینا جرح و تعدیل بشن، این روایت زراره کیه، ابوبصیر کیه، اینا اصحاب خاص امام باقر، امام صادق علیه السلام هستن، دیگران کیا هستن، کیا چجوری هستن، فتحی مذهب کیا هستن، شیعی مذهب کیا هستن. خب این حتما مستلزم این است که ما چیکار بکنیم؟ بریم رو زندگی اینا بحث و بررسی کنیم، همون چیزی که علم رجال، و علم رجال یک شعبه از علم تاریخه. پس ما در علم الحدیث و علم درایه و علم رجال نیاز مبرمی به علم تاریخ داریم و اصلا تاریخ یکیش همین بررسی احوال سلسله روایت و گویندگان و اینکه واقعا تو اون شرایط این حدیث یا این تقریر معصوم به خاطر چی به دست اومده، چرا مثلا امام سابق علیه السلام به زراره میگه که زراره به پسرش میگه به بابات بگو سلام ما رو بهش برسون، بگو که اگر ما یه موقع عیب جویی ایشون میکنیم نه از بابت خدای نکرده ما مثلا عیب داشته باشه، نه از بابت اینکه خلفای وقت اگر ببینه من یکی رو تکذیب میکنم او بهتر تعویدش میگیره به خاطر اینکه تو آزار. خب این شرایط تاریخی اون زمانه، ما باید بررسی بکنیم عصر منصور دوانگی به چه شکلی بوده که امام صادق اینجوری برخورد میکنه با زراره. همه این چیزهایی که در علم الحدیث و علم رجال مطرحه این خودش یک شاخه های روشنی از علم تاریخه و نیاز به علم تاریخ داره. مضافاً اگر یکی از سندهای دیگر ما باز اجماعه، خب اجماع اهم از اجماع منقول، اجماع محصل، این که ما بدونیم مثلا علمای ما فقهای متقدم اجماع برش داشتن، متأخر اجماع مثلا این به چه شکلی بوده، این شکل این که بتونیم اقوال فقها ها رو جمعش بکنیم بگیم تو اینجا اکثرا نظر داشتن، تو اینجا اجماع داشتن، تو اینجا ادعای خلاف نشده، همه اینها منوط به این است که باز ما شرایط علما، زندگی علما، خود فقها ها و همش باز مربوط میشه به همون بحث تاریخ. مگه تاریخ چیزی جز همین ها نیست؟ اینا نیازی است که ما از طریق منابع فقهی ما هم به علم تاریخ داریم. منتها البته طبیعی بود که نوعاً قلم به دستهای تاریخ نگار مسلمان اکثراً سنی بودن، یا حداقل اگه نگیم اکثراً سنی بودن، اگر هم شیعه بودن بعضی مثل مسعودی و یا مثل یعقوبی، اینها معمولاً در تقیه و یک شرایط آزادی برای علمای شیعه هم. اولاً در تاریخ زمان عباسی ها نقطه اوج بسیاری از علوم از جمله علم تاریخه، یعنی از قرن سوم، در قرن سوم و قرن چهارم هجری ما شاهدیم که مورخین بزرگی به وجود آمدن و تاریخ اسلام رو نگاشتن، مثل طبری که سنی ها میگن امام المورخینه، مسعودی، عرض کنم که یعقوبی، عرض کنم به حضور شما که واقدی، و بعدها این نوبت به ابن خلدون، اون موقع بعد ابن عثیر، اینها مورخین بزرگی بودن که تاریخ اسلام رو نگاشتن. مسئله بسیار مهم اینه که اولا این تاریخ هایی که آقایون نوشتن در یک جو عباسی اکثرا و اون هم به خاطر منویات عباسی ها بود، خلفا و پادشاهان از نگارش تاریخ خوششون می آمد و این به خاطر سه دلیل عمده بود. یک دلیل این بود که بالاخره معمولا رسم تاریخ نگارا این بود تاریخ رو از زمان حضرت آدم شروع میکردن، میومدن در زمان اون خلیفه وقت، مثلا هارون اومد اینجا ای تیزا بهش میدادن، مبالغه میکردن و دل خلفا به این خوش بود که بالاخره آینده نامی از اینا باقی میمونه و رو این مسئله اینا حساسیت داشتن، حتما مورخینی باشن تو جنگ های اینا باشن، تو جاهای دیگه باشن، فتوحات اینا رو بنویسن و در تاریخ به قول معروف نام نیک از اینا باقی بمونن برای ارضای حس جاه طلبی خودشون ولو بعد از مرگ. این یک دلیل. دلیل دوم این بود که خلفا و پادشاهان از این تاریخ خیلی استفاده میکردن در امور حکمرانی، در امور دولتداری. اینا وقتی که این تاریخ برای اینا نگاشته میشد، اینا به راحتی میتونستن بیان چکار بکنن، استفاده بکنن از این کتاب های تاریخی و فن و شیوه حکمرانی رو یاد بگیرن، سرنوشت ملت ها رو، جنگ ها رو، علل پیروزی ها و شکست ها رو اینا رو بررسی بکنن و به یک سری نتایجی برسن. نقطه سوم این که اینا نیاز داشتن به تاریخ تا بعضی از گذشته ها فراموش بشه. مخصوصا شما میگید که معاویه خب ابو هریره و ابو الدرداء و اینا رو جمع میکن، احادیث اینا بیشتر ماهیت مثلا چیز داشت، تاریخی داشت، یعنی در جهت نفی حقانیت اهل بیت و بعضی از اینا و تثبیت مثلا معاویه و اینا. خب اینا یه هدفشون مثلا یک هدف معاویه این بود که به قول معروف معاویه میدونست باباش کیه دیگه، باباش ابو سفیان بود، تا فتح مکه بزرگترین مبارز علیه اسلام بودش. خب الان اومده خلیفه شده، اون وقت حضرت امام مجتبی علیه السلام خود باباش مشخصه، خاندانش مشخصه، میرسه به هاشم که همشون جزء حنفا بودن، نیکنام ها بودن، خاندان معاویه مشخصه که برمیخوره به امیه، خب یک شجره خبیثه بودن، اونا در مقابل اون شجره طیبه. خب این مثلا برای معاویه این یک هدف استراتژیک بود که یک مورخ بیاد رفو بکنه گذشتهشو، به این معنا که مثلا بندیسه بابا عبدالمطلب هم نعوذ بالله بت پرست بوده، هیچ فرقی بین اجداد پیغمبر با اجداد معاویه نبوده، همه اینا مثلا بت پرست بودن. و اگه این در تاریخ بیان، اون وقت دیگه تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید امن العدل یبن طلقا، ای یزید آیا ای فرزند رها شده و طلقا، طلقا یعنی کسی که پیغمبر شما را آزاد کرد تا پیروز بشید علیه پیغمبر، همین عتبه و شیبه بود در جنگ بدر شمشیر میکشید، همین شما بودید نارجیب ها، آیا این عدله؟ خب معاویه اینو میدونست که اینها ابن طلقا هستن، برای اینکه مثلا بگه نه پیغمبر مثل ما بود سرنوشت مشترک دارن، رضا اینا تعمد داشتن تاریخ رو بنگارن تا گذشتهشون پامال بشه. رضا شما در بسیار از کتابای تاریخ مثلا طبری میاد وقایع حجۃ الوداع پیغمبر رو می‌نویسه، اما هیچ یادی از غدیر قم نمی‌کنه. اینها چرا یادی از غدیر قم نمی‌کنه طبری وقتی که تاریخ حجۃ الوداع اون سال رو می‌نویسه؟ خاطر اینکه او اصرار داره به اینکه این جریان گم بشه. یا مورخین دیگر هم به گذرا ازش رد میشن. بسیاری از وقایع مثلا اینا میان سال اول رحلت بعد از رحلت پیغمبر رو بررسی میکنن. ما در تاریخ مسئله فدک رو داریم، مسئله حضرت زهرا رو داریم، این همه مسائل داریم. شما در بسیاری از این کتابایی که مورخین صفحه یک اشاره کوچیک نکردن، ابن اسیر یک اشاره بسیار مختصری کرده، کل مسئله اینجا هست، رومایه های سقیفه و اینا، ولی شما میدید که اینا یه مقدار تعمد داشتن تاریخ رو بنگارن تا حقانیت ها از بین بره و در زیر قلم اینها پایمال بشه. خب نوعاً مورخینی که اون موقع وجود داشتن از دو خط پیروی میکردن، دو خط کلی. اولا در شیوه تاریخ نگاری طبری بیشتر به اصطلاح شکل تاریخ طبری رو بهش میگن حولیات، یعنی اینها میومدن رو محور زمان تاریخ مینوشتن نه رو محور موضوع. مثلا میگفتن در سال اول هجری این وقایع اتفاق افتاد، در سال دوم. مورخینی که بعدها اومدن مثل یعقوبی و مسعودی و حتی ابن خلدون، اینا محور رو دیگه زمان قرار ندادن مثل ابن عسیر و طبری، بلکه اینا اومدن محور رو موضوع تاریخی، مثلا گفتن جنگ بعد از هر کجا تا کجا طول کشیده، موضوعی بررسی کردن تاریخ. این یک فرق اساسی. فرق دوم این که اصولا در شیوه تاریخ نگاری طبری تاریخ رو مثل حدیث نگاشته. چطور ما الان در کتب اربعه احادیث سلسله روایت نقل میشه بویه؟ طبری اینجوری گفته حدثنا فلان عن فلان عن فلان، اینجوری میگه من از فلانی شنیدم از فلانی شنیدم، از کنم به حضور شما که میرسه تا اون بابا من گفته که در ایران همچه واقعی در زمان ساسانیان اتفاق افتاد، به این شکل اومدن. اما بعد هم مسعودی اومده این شیوه رو از بین برده در تاریخ، مثل تاریخ‌های معمولی خودمون، یعنی اومده اول کتاب به عنوان فهرست مطالب اینا رو بیان کرده و دیگه به شکل حدیثی با قضیه برخورده. اون یه فرق اساسی داره. طبری که اومده به این شکل تاریخ نگاشته، بیشتر ادبش برخوردش با تاریخ مثل برخوردش با یک حدیث بوده. چطور در یک حدیث ما دیگه رو محتوا، یعنی خیلی کار نیست که مهمترین هدف در حدیث اینه که مهمترین هدف ما کتابای روایی که این حدیث درست یا نیست، آیا سلسله رواتش درستن یا نه. طبری هم بیشتر رو این زمینه، خودش هم میگه من از هر چی از دیگران گرفتم عینم به شما نه، دیگه خودش تحلیل نمیکنه وقایع تاریخی رو، تفسیر نمیکنه. اما بعدها دانشمندان مثل ابن خلدون که واقعا یک جامعه شناس بزرگ بوده، تاریخ رو تحلیلی باش برخورد کرده. یا مثلا مسعودی که یک جغرافیدان بوده، عوامل جغرافیایی رو در تحلیل تاریخی مدخلیت داده. فقط به این بسنده نگرد که از چی شنیده، خودش هم حتی مقدور سعی کرده با روات تماس بگیره، سیر و سیاحتی داشتن، بعد تاریخ به تدریج پربار شده. ابتدا تاریخ جنبه توصیف داشت، بعدها عنصر تحلیل هم بر اون توصیف افزوده شده، یعنی هم توصیف بوده و هم تحلیل بوده. ولی مجموعا خب اکثر اینها یا سنی بودن یا شیعیانی بودن که زبان در قلاب داشتن. البته میزان وابستگی مورخین به پادشاهان و خلفا فرق میکرد، بعضی ها مثلا وابسته تر بودن، بعضی ها وابسته نبودن، اینها یه مسائلی است که بین اینها قابل فرق. نکته بسیار مهم اینه که دو تفکر معروف اون عصر، یعنی تفکر اشاعره و معتزله، در بینش و در تاریخ نگاری هم بی تأثیر نبود. مثلا بعضی ها مثل طبری اینها اشاعر مسلک بودن، جبری مسلک بودن، بعضی ها معتزل مسلک بودن. اون وقت اونایی که مقایل به اعتزالیگری بودن خب مسئله اختیار رو داشتن و تفسیرشون بیشتر بوده رویداد، اما جبری مسلک ها بیشتر در یک نگرشی جبرگرایانه تاریخ رو تحلیل میکردن. این یه فرق اساسی است که بگیم. مسئله یه بسیار مهمی که اینجا باقی میمونه اینه که بالاخره شیعیان چه نقشی داشتن. اولا شیعیان آثار تاریخی از خودشون در بسیاری از شعب علوم تاریخی از خودشون باقی گذاشتن، مثل ابن ابی رافع تاریخ نگار بزرگ شیعی و مورخین دیگه در زمینه‌های مختلف، از زمینه بیوگرافی تراجم، از زمینه مقاتل، از زمینه‌های مختلف علمای شیعه تاریخ نگاشتن. اما آنچه که مسلمه باید و شاید نبوده، مطلوب نبوده. دلیل اصلیش دو سه چیز. اولا اینکه علمای شیعه خب در یک تغییر سر می بردن، همونطوری که ائمه ما هم اینجوری به سر می بردن. اینها معمولا تبلیغاتشون مخفی بود، به خاطر اینکه اگر میخواستن تاریخ بنگارن یا مجبور بودن تحت تاثیر جد دروغ بنگارن نعوذ بالله، یا مجبور بودن مثلا واقعه غدیر قم رو واقعیت شو بگن. اگر واقعیت نداشته میشد به زودی سر به نیست میشدن و از بین میرفتن و شهید میشدن. این ها فوقش بتونستن سینه به سینه منتقل بکنن، بعضی از تاریخ رو در قالب روایات بیان بکنن. حالا شاید سوال شما این باشه، خب آقا شهید میشدن چه اشکالی داره؟ مگه ما نمیگیم که شهادت افتخاره و اینا؟ درسته، ولی این یک واقعیتی است که ما بعد در بحث سیره ائمه این مسئله روش خواهیم شکافت. یکی از اهداف اصولی بنی امیه و بنی العباس حذف کامل خط ولایت بوده. یعنی اینا برخوردشون با تشیع برخورد حذفی بود، اینطور نبود که حاضر بودن حالا یه مقداری مثلا را بیان، نه نه اینا. و در اون شرایط از اون طرف برای ائمه زنده بودن یه مسئله بود، یک هدف بود، به خاطر اینکه تو آشفته بازار تفکرات التقاطی عصر بنی امیه و بنی عباس، تفکرات فلسفه یونان، علمای اهل کلام، فلسفه مختلف و فرقه های مختلف، حتی شیعی مثل شیعه زیدیه، شیعه کیسانیه، عرض کنم که شیعه اسماعیلیه، اینا همه شیعه ها خودشون به چند فرقه تقسیم می شدن. یک فرقه شیعه اثنا عشریه بود. حالا تا برسه به سنی ها، حنبلی ها، شافعی ها، خوارج، شکاک ها، اینا رو بعدا تو تاریخ انشاءالله بیان می کنیم. تو اون آشفت بازار التقاط و اختلاط فرهنگی و خطوط مختلف و خط و خطی باید فقه اسلام اصیل باقی بمونه، اصول اسلام اصیل باقی بمونه. اینها ولو در یک رشته باری از پس این همه ابرهای توطئه سینه به سینه و یدن به یدن سالم به دست ما برسه. برای ائمه علیهم السلام این یک هدف اساسی بود و برای علما، و لذا خب حتی المقدور سعی میکردن تغییر بکنن تا بتونن با سوء استفاده از یعنی این فرصت های حاصل خط تأثیر اسلام رو تعمیقش براشن، خط تشیع رو. اما بنابر این که بنا بود به الاهم و فالاهم بپردازن، بالاخره برای امام صادق تبیین زیربنای اعتقادی مردم، زیربنای فقهی مردم مهمتر از بیان تاریخ بوده. این مسلمه. برای امام صادق این اصل بوده که با قیاس ابو حنیفه مبارزه بکنه و بتونه اون قیاس های از کنم که مستنبط العلهی که اون روز باب بوده یک خطی در اصول تنظیم بکنه که بعد ما استفاده کنیم. آقا چیزای مندرآوردی در اسلام ما نداریم. این برای امام صادق این مهمتره که بتونه در اون جد قیاسیگری این خط اصیل رو بیان بکنه. از اون طرف خب افعال مکلفین مهمتره. الان برای شما دونستن مسائل واجب نماز و روزه و اینها واجب‌تره یا شرکت در کلاس سیاسی؟ صد البته که اولی واجب‌تره. خب ائمه می‌دیدن که فرصت که نیست، وقت کمه، خلفا هم که نمی‌دارن، حقایق تاریخ هم که مشکلی بشه گفت، اگر هم بگن سربنیز میشن، عمرم اختزا نمی‌کنه. تا زنده ام پس فقه رو بیان بکنن، تا زنده ام پس اصول اعتقادی اسلام رو بیان کنن. اون علم کلام اسلامی رو بیان کنن. این توجهات به علوم دیگه و معارف دیگه یه زمینه‌ای میشد که مع الاسف به تاریخ نگاری به اون نحوه باید و شاید در بین شیعیان اهمیت اصیل قائل نشدن و توجه نشده بود و اون اثر لازمی که امروز ما نسل ما نیازمنده به تاریخ و نوعاً میبینیم که وجود نداره. در نتیجه بعدها خب مورخین، یه سری مورخین شاهنشاهی بودن. خب یک مورخ شاهنشاهی، حالا چه اینکه واقعا در دل شاهنشاهی باشه چه مأموریت استعماری داشته باشه، اعتقاد ما این است که تاریخ در زمره علومی است که استعمارگرها خیلی روش کار کردن، یعنی اصرار داشتن رو علم تاریخ. اتفاقا قرائن هم همینو نشون میده. اولا در خود اروپا مؤسسات تحقیقات تاریخی، شرق شناسی، اسلام شناسی در بین خود ملت‌های مسلمان خیلی ریشه‌اش قوی‌تره، اونا خیلی روی اینو کار کردن. در بین کشورهای کمونیستی، آکادمی علوم لنینگراد روس‌ها و کمونیست‌ها و اندیشمندان و مورخین روسی مثل مثلا پتروشوفسکی، نویسنده کتاب اسلام در ایران، اینها متعمد بودن که تاریخ اسلام رو اون نحوی که خودشون می‌خوان بنویسن. خب شما الان می‌بینید که بسیاری از کتاب‌های تاریخ اسلام رو مورخین غربی مع الاسف نوشتن. گوستاو لوبون و جورجی زیدان و فریشلر آلمانی و اینها معمولا اومدن، یا مثلا پتروشوفسکی کمونیست اومده راجع به تاریخ اسلام مطلب نوشته، یا مثلا آقای جواهر لال نهرو در کتاب تاریخ جهانش اومده بحثی راجع به تاریخ اسلام داره. خب این یک واقعیتی است، یک واقعیت تلخ و دردناکی است که خب اونها هم که رو معیارهای خودشون میان تحلیل میکنن. البته در اسلام خیلی اصرار هست که در نقل حوادث عصبیت ها رو مدخلیت ندیم. نقل حوادث تاریخ اگر مخدوش باشه مثل تهمته، مثل بهتانه. همونطور که در اسلام داریم فشتن به قول زور عرض کنم که قول زور اجتناب بکنید، در اسلام داریم که بهتان نزنید، تهمت نزنید، اون مفاسد زبان همه اونا تو تاریخ هم هست. پس بنابراین بیان تاریخ باید درست حسابی باشه، اما تحلیلش، ارزیابیش، اینجا 100% ایدئولوژی مقالیت داره. هیچ کی نمیتونه، همه مورخین میگن ما بی‌طرفیم، ولی امکان نداره. یک مورخ شاهنشاهی همه چیز رو از دید شاهنشاهی می‌نویسه. او تاریخ رو اول از شاه شروع میکنه، از خلیفه شروع میکنه. کاری به توده مردم نداره، کاری به اقتصاد اون روز نداره. او برایش لشکرکشی سلطان محمود غزنوی به معبد سومنات هند یک ارزشه. حالا اگه مورخ هم سنی عباسی باشه، او هم ارزش میدونه، میگه به امر خلیفه بود و خلیفه هم خیلی خوشحال شد و بالاخره بله غازیان رفتند و هندیان رو مسلمون کردند. ولی خب اگه بخوام یک تحلیل درسته حسابی بکنیم، اولا این نیروهایی که آقای سلطان محمود میگرفت اینا کیا بودن؟ توده های محروم مردم بودن، مالیات دنده ها بودن. اکثر این جنگایی که پادشاهان میزدن بال و وزر و بوال این جنگا به دوش توده های مردم بود. و بسیاری از جنگ ها هم عنوانش عنوان غزوات بوده، برای اسلام بوده، ولی حقیقتا این نبوده. اگر سلطان محمود، اگر بیم حتی قضاوت کنیم، سلطان محمود یک کینه بین هندوها و مسلمان ها گذاشته که تو سالیان بعد هم این کینه وجود داشت. اون چیزایی هم که به عنوان غنیمت گرفت، خب در نظر یک مورخ شاهنشاهی این یک ارزشه. میاد اینو گندش میکنه، میگه بله این همه غنایم آورده. اون غنایم هم صرف هیچ کدومش رو صرف توده های بدبخت مردم نکرده بود، صرف خودش کرده بود، کما اینکه مورخین نوشتن. خب اینجا تو مرحله ارزیابی قضاوت دخیله. اگر شاهنشاهی باشی میگن جهانگشا بود، چو فرمان یزدان چو فرمان شاه، هر چی که شاه باشه ما مطلوب اینا شادونه بود، شاهرگ و شاهپرک و شاهراب و همه چی، هر چی که شاه باشه. از اون طرف اگه مارکسیز باشه، مارکسیزم هم که در به در دنبال اینی ببینه کجا اقتصاد، کجا ابزار تولید، هی میخواد تاریخ رو بکشه، قربونی بکنه تاریخ رو تا اون چیزی که خودش میگه راست در بیاد، حتما میگه نه اینجا فئودال بوده، اینجا تضاد بوده، تزش اینجاست، آنتیتزش اینجاست، سنتزش اینجاست. با تمام توان این تاریخ رو قربانی میکنن، به مسلخ تئوری‌های جزمی خودشون میبرن تا بتونن یه تاریخ برای ما بنگارن. لذا میگم مثلا برای تاریخ مبارزات پیغمبر به خاطر فشار برده ها و برده دارها در جامعه بردهداری اون روز عربستان بوده، اون وقت چون نمیدونم پیغمبر فرمان بوده حالا مرحوم آقای مطهری گفت اگر بنان باشه که نمیدونم مثلا ثروت و اینها دخیل بود و پیغمبر خیلی هم محروم نبوده، مضافا اینکه بالاخره ازدواج کرده بود با خدیجه، خدیجه تو هم وضع مالیش هم خیلی خوب بوده، چی هم چیزی گفته نمیدونم، چون پایگاه برده‌ای داشت، نه تو خاندان پیغمبر هم خیلی معزز بودن، محترم بودن، اینجوری نبوده. ولی خب اینا اصرار دارن دیگه ماهیتو از اون طرف. خب یه سری هم غربی هم معیار غرب هم نوعا تفکرات لیبرالیستیه، هرچی که بوی آزادی بگه، به قول مرحوم آقای مطهری آزادی حیوانیت رها شده، آزادی نفس اماره، اون از نظر اونا ارزشه. مهم این است که نفس اماره از نظر غربی ها آزاد باشه. اینا تو تاریخ میگردن کجا نفس اماره آزاد بوده و کجا نفس اماره، تو آزادی که اینا میگن ما مساوی میدونیم با آزادی نفس اماره، اون آزادی لیبرالیستی غیر قابل کنترل از کنم که، یا اگر کنترله فی الواقع عملا میبینید بیبندوباری، واقعا چیزی وجود نداره، در عمل هم چیزی به وجود نیاورده. خب اینا میان با این دیدی، وقت ما بایستی سعی بکنیم که اون تاریخ اصیل اسلام رو با یک دید، مخصوصا بعد از انقلاب به حمد الله دیدا دیگه حزب الله شده. خب ما وقت میبینیم که امام صادق میفرماید کل یوم عاشورا، کل شهر محرم، نمیدونم کل ارض کربلا. خب این تعبیر امام صادق این یک حرکت تاریخه. اگر هر روز واقعا عاشوراست، ببینیم این عاشوراها رو در تاریخ کشف بکنیم، امام حسین ها رو در طول تاریخ و سنوات تاریخ ببینیم، امام حسین کی بود، حضرت زینب کی بود، مسلم کی بود، عبدالله عمر، عبدالله زبیر، اینا کیا بودن، لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، اینا کیا بودن، لعن الله امتا قتلت، اونا کیا بودن، کیا همیشه در تاریخ وجود داشت. همین الان هم در مقابل جنگ ما با صدام یزیدی ها کیان، کیا شدن، کیا زود یک بمبارون شده، موشه شده، یه علی فرار میکنن، کیا مقابل، همه اینا در تاریخ بوده. اینا رو باید با یه تحلیل حزب الله به درست حسابی بیم. من در جلسه گذشته عرض کردم برادر انقلاب های زیادی در تاریخ وجود داره. باور بفرمایید اگه بنده بخوام بعضی رو عرض بکنم الان فجب این که ایجاد شبهه بکنم تو اذهان شما، ما حتی رو تاریخ معاصر خودمون، حتی رو تاریخ روحانیت، من اعتقادم اینه که اگر عزیزان طلبه و در سیستم حوزه هیچی اجباری نباشه، دو چیز باید به عنوان یک علوم اصلی و اساسی و اجباری در کنار فقه و اصول و اولا، نظر بنده اینه و دلیلم دارم، یکیش بررسی سیره پیغمبر و ائمه است، یعنی تاریخ سیاسی ائمه رو ما باید به خوبی بشناسیم. ما آشناییمون با ائمه بسیار ناقصه. ما اون داستان معروف، حالا بد نیست که مقدار بخندید، اون آقای راننده بود، بعد یه سوال کرده، آقای یه سوال کرده بود که فلانی، بی زحمت بفرمایید که خدا چند تا و امام و اینم تو شروع کرد، اول نمیدونم حضرت علی و دوم امام حسن، امام حسین و چهارم گفت حضرت عباس با همون لحن خودش، پنجم امام سجاد، سجاد و بالاخره شد 13 تا امام تو این وسط. بعد بهش گفتم برادر شما اینجا حضرت عباس هم ذکر کردی چی ده، چرا امام پس 13 تا شده، امام که خود فهمید 12 تا. آقا ما این حرفا اون نمیشه، ببون ما با این تریلی تو این دم بیابون حضرت عباس به داد ما بیرسه، او پایین البته نعوذ بالله، او تقی نقی یکیش حرف بکن عباس رو بجاش. خب جبن برخورد ما با ائمه بزرگوار ما اینجوریه، برخورد تقی نقی، و حالا این یک ضایعه است. این برای یک طلبه واجبه، حداقل فایدهش این که یک سخنوان خوبیه برای سخنرانیاش، تو بینه منبر پربار میتونه تعبیر بده اگر رو تاریخ سیاسی ائمه کار کرده، یه حداقلش حداقلش نوشتن تعلیل. و نکته دوم این که بنده معتقدم به اون تاریخ سیاسی اجتماعی فقها و علما و روحانیت اسلام ما باید اطلاعات داشته باشیم و این اطلاعات ما ناقصه. شما ببینید که تو برای مرحوم مدرس بعد از مدتی که امام اصرار بفرماید آقا مدرس فلان مدرس زنده است، چون تاریخ این همه امام رو مدرس علاقه، یه سریال ارزم که خیلی هم دارای اشکالی تازه ساخته شده، مصاحبه هم که میکنه راجع به شخصیت مرحوم مدرس از بسیار از ملیگراها میپرسن، اونایی که شاید اصلا الان علاقه و اعتقادی به اونا دارن راجع به مرحوم مدرس، بابا دیگه حوزه علمیه و خودمون میباید یه تحلیل درست. آخه چه دلیلی داره که امام که همه شیفته امام امت اصلا، این امام شیفته مدرسه؟ چرا که اون پیامو میده میگه آقا برای مدرس اونجا مقبره درست کنید، آخه چه دلیلی داره؟ مگه چیکار کرد مدرس در زمان احمدشاه با رضا خان؟ خب مدرس اصرار داشت که احمدشاه بیاد شاه بشه، نامه نوشته بود برای پاریس بگو تو بیا شاه شو. آخه اینو بیا تحلیل کنیم، چرا چرا اینقدر مدرس به رضا خان مخالف بود ولی با شاهنشاهی احمد شاه موافق بوده؟
چرا؟
و با این متعدد ما در همین تاریخ مشروطیت خودمون اینقدر انگول تو لیتر و لعله اینجا داریم که من الان اگه خدمت شما عرض بکنم جز اینکه ذهن شما الان مخشوش بشه. خب آقا مرحوم شیخ فضل‌الله نوری میاد مجلس رو میگه مجلسی که از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیرون بیاید این به درد ما مسلمان‌ها نمی‌خورد. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیهما ایشون میفرماید برای این که عرض کنم که مجلس شورای ملی شگدن نه ارکانه دعا میکنه مجلس رو آوره شاید نجف میفرسته که مجلس رو تایید بکنه. نه مرحوم آخوند خراسانی خدای نکرده یه آدمیست که بشه همجوری به راحتی یه چیزی بگیم ازش رو بگذاریم، نه مرحوم آج شیخ فضل‌الله نوری. اینو باید تحلیل کنیم. این اگر یک طلبه یک حوزه نفهمه چی از کی انتظار داریم؟ از یه بابای دانشگاهی که همین پارسال تو دو سال قبل تو دانشگاه تهران استاد یکی از استادای تاریخ میاد تو کلاس میگه که من الان هم حاضرم ثابت کنم تو تلویزیون که نمیدونم شیخ فضل‌الله طرفدار استبداد بود، رضا خان نمیدونم خادم بود به این مملکت، خائن نبود. و اینا ما باید خودمون تاریخ رو بدونیم. و این گلکای زیادی که من عرض بکنم حالا لزومی نداره چون چیزا من همه رو خدمت شما عرض بکنم. ان شاءالله در بحث تاریخ ایران ما یه سری از این اشکالات رو اول مطرح میکنیم که در تاریخ مطرحه، مبهماتی که در تاریخ مطرحه، و بعد هم بایستی پاسخ به اینا داده بشه. امیدواریم که انشالله برادران عزیز اگه بناسی کار جنبی داشته باشن تاریخ اسلام رو یا تاریخ روحانیت اسلام رو، مخصوصا ابعاد اجتماعی سیاسی زندگانی فقها رو، خب بالاخره علامه امینی اومده کتابش رو ادار الفضیله، در این کتاب اسم 130 تن از فقهای بزرگ رو نام برده که اینا شهید شدن. اینا رو ما نباید بدونیم اینا برای چی شهید شدن؟ خب اینا رو باید بدونیم اینا مفاخر ما هستن. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب نقباء البشر فی قرن رابع عشر چقدر از علمای مبارز اسم میبره. اینا نباید مرحوم صاحب ریحانت الادب و بسیاری از علمای دیگری که ما آثار نوشتن، ولی اینا بایستی پربار بشه. از جمله تاریخ اسلام که انشاءالله جلسه افضل پیغمبر رو ما از جلسه آینده خدمت شما ارائه خواهیم داد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.